بسم الله الرحمن الرحیم. امشب رو در بحث، چون شب میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، موضوع بحث ما جهاد فرهنگی حضرت زینب سلام الله علیها، مبحث بسیار بسیار مهمی که امروز رهبری بزرگوار در قالب جهاد تبیین دارم صحبتش رو میکنن و صحبت در منابع هم هست. اما امشب چی میخوایم بگیم؟ بررسی کنیم نقش حضرت زینب کبری در کربلا. ما خیلی وقتها وقتی جریان کربلا صورت میگیره از رشادتها، شجاعتها و مصائب کربلا میگیم، اشاره به مصائب حضرت زینب هم میکنیم در کوفه و شام، اما بررسی نمی کنیم که اگر زینب کبری نبود در کربلا چه اتفاق می افتاد، نبود در کوفه چه اتفاق می افتاد، در مجلس یزید ملعون اگر نبود چی می شد. اینها رو کمتر پرداخته شده بهش، چه نقشی ایفا کرده. لذا نکته اولی که باید در موردش صحبت بشه که اساساً فعالیت فرهنگی و فعالیت فکری ارزشش چقدر بود. خب امام حسین علیه السلام یه درگیری فیزیکی داشتن با حکومت یزید ملعون، حکومت عبیدالله ملعون، درگیر فیزیکی باعث شد در ظاهر امام شکست بخوره و یاران امام همه به شهادت برسن، اسرا به کوفه برده بشن و به شام. این یک درگیری فیزیکیه، ولی حضرت زینب کبری تو این مسیر درگیریشون با حکومت وقت درگیری فکری بود، درگیری فیزیکی ظاهر کار بود که حضرت با اون وضعیت به اسارت رفتن. اما وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم ببینیم درگیری حضرت زینب درگیری فکریست و با حکومت وقت، با حکومتی که الان اسرا رو در چنگ خودش گرفته محکم مبارزه میکنه. ولذا این درگیری فکری و جهاد فرهنگی حضرت زینب کبری باعث شد که نهضت امام حسین به ثمر بنشیند. این اگر نبود، این جهاد تبیین حضرت زینب سلام الله علیها اگر نبود، قیام امام حسین ثمر نمی‌کرد. خب حالا ما ظاهر کار رو می‌بینیم و مظلومیت آقا ابا عبدالله و مظلومیت حضرت زینب و اسرای دشت کربلا، اما در باطن ما رأیت الا جمیلای حضرت زینب رو هم باید ببینیم. چیزی جز زیبایی من ندیدم. ما پیروز میدان شدیم. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی می‌فرمان ما رأیت الا جمیلا، یعنی ما پیروز میدانیم. کسی اگر شکست بخوریم که من زیبایی دارم می‌بینم، نه، کسی که پیروزی را میبیند در جنگ میگه آقا همش زیبایی بود. چرا؟ چون پیروز شدن. از آن زینب کبری فرد صحبت میکرد. خب حالا بحث جهاد فرهنگی و تبیین و فشاری که آوردن بر اسرای دشت کربلا و زینب پرچمدار این قافله بود، من میخوام یک روایتی رو از امام عسکری علیه السلام بخونم، خیلی جاش اینجا خالیه، در مورد اینکه کسانی هستند که از سپاه یزیدم خطرناکترند و اینا همیشه هستند. ما الان داریم میگیم سپاه یزید چقدر مصائبی ایجاد کرد بر آقا و عبدالله و بر اسرا. اما امام عسکری دارن بیان میکنن در طول تاریخ کسانی هستند که از سپاه یزید هم خطرناک دارن برای اسلام و حتی برای سپاه آقا و عبدالله خطرناک دارن. امام از امام حسن عسکری در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی جلد 2 صفحه 456 نو جمع ضبط کنید، چون ممکنه مثلا ما آدرس کتاب رو بخوایم تو سوال. کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی جلد چندش بوده؟ جلد 2. حداقل بدونم یک کتابی به نام احتجاج هست. چیه این کتاب؟ کتاب الاحتجاج تمام صحبت‌ها، چالش‌ها، مناظره‌ها و گفتگوهای اهل بیت با مخالفین، خطبه حضرت زینب درش هست، خطبه حضرت زهرا فدکیه درش هست، مناظرات ائمه اطهار با مخالفا هست. این کتاب کتاب پرمغزی است اما غریب و ناشناس برام. امام عسکری این روایت رو تو این کتاب از امام عسکری علیه السلام هست که در این روایت امام حسن عسکری یه گروهی رو خطرشون رو برای اسلام از سپاه یزید بیشتر میدونه و این خطر هم همیشه گیست و این خطر هم برای الان هم هست. ما اگر از حضرت زینب خواهیم امشب بگیم، به روزم باید بگیم. خطرش برای نیروهای نظامی و انتظامی، برای مردم، برای مؤمنین هم هست. خطرش برای کشور ما زیاده و کشورهای اسلامی، مخصوص ایرانی که الان مرکز هجوم حملات دشمن شد. امام عسکری در تفسیر این آیه روایت رو میارن و صحبت رو میکنن. آیه 78 سوره بقره اگر مرور کنیم با هم دیگر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. سوره بقره آیه 78. و گروهی از یهود، اشخاص بی سواد، از کتاب آسمانی تورات جز خوندن الفاظ چیزی نمیدونم و حالان که در امر دین به سبب عدم تحقیق و دنبال نکردن معرفت فقط در مسیر خیال واهی قدم برمیدارن. این روایت رو معصوم داره تا توضیح بده. این آیه قرآن رو ببخش. حضرت میفرمان امیون کیان؟ اول بگیم امی کسی که سوادی نداره، از وقتی که متولد شده سوادی نداره و مکتب خانه نرفته، مدرسه نرفته، دانشگاه نرفته، الفبا بلد نیست، نوشتن و خواندن بلد نیست، این رو میگن امی. اینو میگن امی، کسی که چیزی نمیدانه میگن امی. لا یعلمون الکتاب الا امانی. الا امانی مگر این که بعضی ها بیان این شخصی که بی سواد هست و امی هست روی اطلاعاتی بهش بدن، بگن آقا راهش اینه، چاهش اینه، این تابلو این رو منظورشه، این کتاب این رو منظورشه، این قرآن رو مثلا حالا اینطوری توش نوشته، تورات رو اینجوری نوشته، انجیل رو اونطوری نوشته. امانی یعنی کسانی که بیان این امیون رو یادشون بدن. اینا دائما در ظن و گمانن و این هم الا یظنون، یعنی این امیونی که ادعاشون میشه چیزی بارشون نیست، سوادی ندارن از یهود، فقط هم تقلید انسانهای دیگه رو میکنن نه انسانهای وارسته. و این حالا صحبتش رو میخواییم بکنیم. امیونی که تقلید دیگران رو میکنن از عوام یهود تابعن، تابع دیگرانن یا تابع رسانن، امروز میخواییم بیاییم تو امروز بیاییم. طرف سواد رسانه نداره، سواد تحلیل سیاسی نداره، جنگ نرم رو نمیفهمه، دشمن شناسی نداره، بصیرت نداره، لذا تو گوشیش یه پیام میاد از رسانه های بیگانه قبول میکنه. یا یه بزرگتری که ضد دین هرچی گفت این قبول میکنه، این امیست، این بیستفاد. یا یه پولداری رو میبینه، میبینه یه حرف میزن، یه خواب این پولدار سلطان چیز دانشه، میبینه که نه خیلی. یا سلبریتی هایی که ضد نظام و ضد انقلابند رو صحبتشون رو گوش میکنه، یا آقا اینا هر چی میگن درست میگن، شخص امیه، سواد نداره، سواد تشخیص دشمن رو نداره، میشینه پا ماهواره، میشینه پا گوشی، میشینه پا این شبکه های معانه، هر چی اونا میگن دیگه بعد درسته. ما داریم و مشکل ما تو همین روستا و بیرون این روستا و تو این مملکت اینه دیگه، که طرف امیست، بی سواده، سواد دشمن شناسی نداره، هرچی دشمن میگه آره درست. نه این که از یهود اینا امی بودن، ما هم داریم الان هم هست جوریه. لذا از خودش حرفی نداره، سوال ازش میکنیم میمونه، فقط شبهه میندازه، فقط سوال شبهناک میکنه، جوابی نداره، نمیدونه، نمیتونه جواب شبهه های خودشو بده. ما داریم نمونه های زیاد. اینا عوام طبق روایت امیون هم، چه در زمان یهود چه در زمان حال. ما الان اینایی که الان گرفتنشون دارن اعتراف میکنن، آقا دارن میگن ما جوگیر شدیم، سایت های معاند اینطوری گفتن اونطوری گفتن، باورمون شد، سرمون به سنگ خورده، اشتباه کردیم. انسان باید کار کنه رو دینش، کار کنه رو اعتقاداتش. تو این عوام یهود اومدن پیغمبری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو جریان عوام یهود رو بگم، در جریان عوام یهود، امیون یهود اومدن پیغمبری پیغمبر رو منکر شدن، قبول نکردن. به خاطر چی؟ مردم یهود، عوام یهود قبول نکردن. تا حالا هم اینا مخالف بیان، اصلا ما دین برتریم، اصلا شما قبول ندارید. به خاطر چی؟ به خاطر که خواص و علماء یهود تحریف کردن دین یهود رو و مطالب پیغمبر آخرالزمان رو اومدن تحریفش کردن. خواهران، برادران، امروز یکی از بزرگترین خطرات در بحث جهاد فرهنگی تحریفه. تحریف مهمه. رهبر عظیم انقلاب فرمودن میخوان چهره امام رو تحریف کنن، چهره انقلاب رو تحریف کنن. دشمن داره کار میکنه با دروغ پردازی، با نقشه ها و حیله های شگر، دشمن داره کار میکنه مخاب. و جوانان ما تو این سایت ها و تو این شبکه ها رها شدن. یه موقع سرت رو بلند می‌کنی ببینید بچه نمازخون دیگه نیست، دیگه روزه نمیگیره، دیگه حرفای اوریار میزنه، اور آبیار رو میزنه، حرفای آمریکایی‌ها رو میزنه، حرفای انگلیسی‌ها رو میزنه. این به خاطر چیه؟ خاطر که سرمون کریم تو بعد حواسمون نیست بچه ما داره چه می‌بینه، چه می‌خواد، کجاست. به ذات تحریف خیلی الان حرف اول رو داره میزنه که بحث جهاد فرهنگی من تحریف میکنم. یکی از بزرگترین خطرات در بحث جهاد فرهنگی تحریف بود. دین اسلام رو دارم تحریف میکنم، شخصیت پیغمبر رو دارم تحریف میکنم، شخصیت ائمه رو دارم تحریف میکنم. اینجاست که نقش حضرت زینب کبری سلام الله علیها مشخص میشه. یکی از نقش های حضرت زینب کبری سلام الله علیها این بود که جلوگیری کنه از تحریف جریان کربلا، جلوگیری از تحریف جریان. بله حکومت وقت، من این رو بگم بهتون، رسالت رو تحریف کرده بود، پیغمبر رو تحریف کرده بود، علی رو تحریف کرده بود، بالای منابر لعن امیرالمومنین رو می‌کرد، یعنی امیرالمومنین تحریف شده بود، پیغمبر هم همینطور، نماز جمعه تحریف شده بود، چهارشنبه گفتن حالا که آقا کار داریم چهارشنبه نماز جمعه بخونیم، تحریف دین شده بود، نقش قرآن تحریف شده بود. آقا قرآن نقش چیه تو زندگی ما؟ فقط صدا با صدای خوش خوندنه؟ از تفسیر و تعبیر حرف نزنید. اینه دیگه. لذا تمام این قضایا را، تحریف پیغمبر، تحریف امیرالمومنین، تحریف اسلام و دین و قرآن را، حضرت زینب سلام الله علیها برگردوندن به اصل خودش. قیام زینب کبرا، زینب کبرا یک تنه ایستاد با امام سجاد علیه السلام در کوفه و شام، بسیار مهمه، بسیار مهمه. لذا قرآن می‌فرماد در سوره بقره کسانی که تحریف کنندند، قرآن می‌فرماد لعنت خدا و ملائکه و لعنت کسانی که لعن می‌کنند شامل حال تحریف کنندگانه. سه دسته اینها شامل حال میشه برای اون کسانی که تحریف کنند، لعنت اونها شامل حال تحریف کنندگان میشه، لعنت خدا، لعنت ملائکه و همه لائنون. لائنون کسانی هستند که آقا من میخوام یکی دیگه رو لعن کنم، میگن آقا تو داری لعن میکنی، شامل حال اونم میشه، شامل حال اون کسی که تحریف داره میکنه دین رو هم میشه. لذا خواص یهود، علماء یهود اومدن یه سری علائم دروغی برای پیغمبر آوردن. آقا انه طویل عظیم البدن، خیلی ارزم بود قدش بلنده اون پیغمبر، هیکلش درشته، بدنش پرمو، و این همه رو آوردن دیگه تحریف کنن. گفتن آقا خطرناک داره میشه، دینمون از دست داره میره، ما یهود هم اول رو باید بزنیم تو دنیا. خیلی چاق، حتی دیدن انگار نمیشه کاریش کرد، گفتن نه بابا اصلا 500 سال دیگه میاد این پیغمبر اکرم، پیغمبر آخر الزمان 500 سال دیگه میاد. اینا تحریف کردن. کار یهود اینه، امروز کار یهود تحریف و دروغ پردازیه. امروز دشمن توی شبکه های اجتماعی و ماهواره دروغ پردازی شدید داره میکنه، کار دارن میکنه، و ما یه مقدار همتمون کم. چرا این کار رو میکردن؟ چون حکومتی که بر ضعفا داشتن حفظ بشه، مردم سراغ پیغمبر نیان. لذا امام عسکری علیه السلام فرمودن بدترین جای جهنم مال ایناست، یهودی هایی که تحریف کردن پیغمبر رو، و یه عذاب مضاعف هم دارن یهودی ها به خاطر اینکه بعد از تحریف اموال مردم رو هم گرفتن، خیلی پول پرستن، مال دوستن. یهود بیشترین ثروت ها رو داره و خیلی هم جندوسته، هم مال دوسته هم جندوسته. لذا امام عسکری می فرماند تو این روایت هست، می فرماند یه مرد اومد خدمت امام صادق، عرض کرد آقا جان عوام یهود که چیزی حالیشون نبود، مقصر علماشون بودن، مقصر خواص بودن، خواص بی بصیرشون، علمای بی بصیرشون بودن، علماشون مردم رو کشیدن به این سمت. اینا کاری نبودن، عوام مردم کاری نبودن، خواص مقصرم. چرا خدا داره مذمت میکنه یهود رو، عوامش رو، عوام یهود رو؟ عوام ما هم از علماء ما هم دارن تقلید میکنن، خب اونا هم همونطور، اگر اشتباهی باشه علماء باید جواب بدن، خواص باید جواب بدن. این خیلی مهمه با. چون هم ضبط میشه، هم اگر کسی نصف کاره این رو بفهمه تازه اشتباه میفهمه مطلب رو. حضرت جواب میده، امام عسکری میفرمان بین عوام ما و عوام یهود و علماء ما و علماء یهود یه فرق هست و یه شباهت هست. خدا عوام ما رو مذمت کرده به خاطر اینکه دنبال علما افتادن، عوام یهود هم مذمت کرده چون دنبال علماشون افتادن. حالا میگیم چه عالمی، یعنی خدا میگه دنبال هر عالمی نیفت، عالمی که بی بی سی حمایتش کنه اون عالم نیست. چهار تا کتاب نوشته، چهار تا کلاس درس گفته سو رفته، این عالم نیست، این از خواص بابصیر نیست، این بی بصیره. عوام یهود میدونستن علماشون دروغگو هم، حرام خورن، رشوه میگرفتن. علمای یهود جوری بود، احکام رو تغییر میدادن، فقط خود یهود هم قبول داشتن دیگه، فقط ما کسی دیگه نه، اصلا به ارزش برای مسلمان قائل نیستن اینا. مثل علمای وهابی، یعنی وهابی ها فقط خودشون رو قبول دارن، تو اهل تسنن وهابی ها فقط وهابی ها رو قبول دارن، اهل تسنن رو که قبول ندارن، شیعه رو هم قبول ندارن، فقط خودشون. تو یهود هم همینطور. خب علمای یهود گناهانی انجام میدادن، انسانهای فاسق، انسانهای گناهکار، لذا اینجا مذمت شدن. دنبال هر عالمی نیفت، دنبال هر خواصی نیفت، دنبال هر سلبریتی نیفت، دنبال هر فوتبالیستی نیفت، دنبال هر بازیکن و بازیگری نیفت. ببین دینش چجوریه، ببین خط فکریش چجوریه. طرف آمده به من داره میگه، من نمیدونم ضبط میشه بگم یا نه، نمیگم چون برای خودم درد سر میشه. اینا نشناختن، لذا میپرسته بازیگر رو، میپرسته فوتبالیست رو داره میپرسته، شخصیت بعضی از خواص رو بعضی میپرستن. آقا این منحرفه، ضد نظامه، ضد دینه، ضد انقلابه، اصلا ضد اسلامه. برگشته گفته حق با یزیده، تو چی جوری اینا قبولش داری؟ توجیه میکنه چون چشمشون پر شده، نمیدینه که آقا این بابا اووریا دارن تصدیق میکنن بهش، خط خط اووریا، چون که دشمن شناسی نداره. لذا اینجا گفتن جایز نیست تقلید از این عالمی که فاسقه. تو یهود تقلید جایز نیست، پیرو این عالمی که فاسقه و حرام خاره و رشوه خاره که نباید، پیرو این خواصی که خون مردم رو تو شیشه کرده نباید، حرفش رو نباید گوش کرد. لذا برای همین خدا عوام یهود رو مذمت کرد، عوام امت اسلام هم برای همین مذمت شدن، دنبال خواص و علمای راه افتادن که فاسقن، فاجرن، مثل قوم یهود. باید دقت کنید، فتنه ها سنگینه. یک شخصی میاد یک فرقه را میدازه، فرقه شیرازی، با لباس و عمامه با آیت الله و چی و چی و چی، خب این رو میکنن برد، یه تیفی از مردم رو میبرن زیر پرچم خودشون، گمراه میکنن، بعد میبینن سر از انگلستان در میارن. نه یعنی چی؟ یعنی دنبال هر عالمی نرو که چهار تا کلاس سواد داشته باشه، بصیرت میخواد، سخت شده کار. دوره آخر الزمان حفظ دین سخت‌تر از حفظ آتش کف دسته. نه کار باید بشه، نه جهاد تبیین میخواد. لذا حرکت امام حسین و روشنگری حضرت زینب برای این بود که مردم حواسشون جمع باشه، دنبال روی کیان، دنبال روی کیان، دنبال روی یزید شدی، دنبال روی معاویه شدی، میمون باد، یزید، حرامخوار، شرابخوار، نه اینجوریه. لذا اینجا میگه پس آقا یه ساعت از خواهران و برادران، یه ساعت پس ما دنبال رو چه عالمی باشیم. فاما این مبحث ولایت فقیه، این روایت ولایت فقیه که مطرح است. فاما من کان من الفقها سائلا لنفسه، حافظن لدینه مخالفن علی هوا مطیعن لامر مولا فللعوام ای یقلدوه. اینجا باید از این عالم تقلید کنید که حواسش به نفسش هست، گناه نمی کنه، دینش رو حفظ می کنه، پا رو هوای نفسش میذاره، مطیع اوامر الهیه. نمونه وقت میگه فلل عوام ایقلدو، عوام مردم باید تقلید کنند از این. ما الان مراجع معظم تقلید ما شامل حال این روایت میشن، این قسمت میشن. اینجا باید مقلد مقام معظم رهبری هم از الله، حضرت آیت الله سیستان، حضرت آیت الله مکارم شیرازی و بقیه مراجعی که هستن. من یه صحبتی بکنم تو این الان جاشه. دوست و دشمن شکی ندارند که حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه هیچ مشکلی از نظر اخلاقی، از نظر علمی، از نظر نفس و هوا، از نظر اینکه موافق هوای نفس باشه، نه خیلی مخالف هوای نفس بود، هیچ مشکلی ایشون نداشت. ایشون یک فقیه عارف بود، مرحوم حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه. ایشون کیو تایید کرد؟ حضرت آیت الله خامنه ای. علامه حسن زاده آملی فرمودن چی؟ فرمودن گوشتون به دهان رهبری باشه که رهبری گوشش به دهان امام زمان. میگه علامه حسن زاده آملی ما نشناختیم اینا رو، چه شخصی؟ حضرت آیت الله ناصری رحمت الله علیه ایشون چه شخصیتی بود؟ همه قبولش داشت، چقدر تایید میکرد آقا ولی فقیه، ولایت فقیه رو تنها نذاری، این رهبر رو تنها نذاری. اگر نگفتم کیا دارن تایید میکنن رهبر رو؟ از بزرگانی که هیچ نقطه تاریکی در زندگیشون نیست واقعا، اینا دارن رهبر رو تایید میکنن. پس ما باید، ما وقتی ضربه میخوریم از اون جاییست که گوش نمی کنیم به سخنان رهبرمون و به سخنان دیدبان این مملکت گوش نمی کنیم، وقت ضربه رو می خوریم. شما هر وقت سخنرانی مقام معظم رهبری بشه ببینید نکاتی رو عرض میکنن، بعد میگن این کار رو انجام بدید، بعد مسئولین انجام نمیدن، بعد چون بشه میخورن. آقا میگن ما چند سال پیش عرض کردیم خدمتتون، چند وقت پیش عرض کردیم خدمتتون، کسی گوش نمی کنه. لذا دنبال رو به مراجع تقلید باید باشیم. ما از مقام معظم رهبری، از مراجع فعلی ها، اینها که سائلن به نفسه ان، حافظن به دینه ان، مخالفن علی هوا، مطیعن لامر مولا، اینا رو باید رفت، ولی نه هر کس دیگه ای رو. و جالبه ادامه روایت، تو امت اسلام گفته فقهای شیعه امام عسکری و بعضی از فقهای شیعه، نه همشون هم. نه همشون هم. اینه که این خصوصیت رو داشته باشه. لذا اینجا روایت می‌فرماد این عالمی که این گونه است فلل عوام ایقلدو، باید تقلید کنند ازش. ولی اگر عالمی فاسد شد خواصی برگشت از نیست، این خطرش از سپاه یزید بیشتره، چون یه تیفی رو با خودش میبره. یه تیفی هم میگن آهایی دیگه چهار تا کتاب نوشته، سواد داره. لذا آخر روایت هست میفرماد بدترین علمای امت بعد از ابلیس و فرعون و نمرود عالم فاسده، و بهترین علمای امت ما بعد از ائمه هدا علمای سالمن. علمای صالحن، عالم صالح دستگیری میکنه تو رو تو مسیر هدایت و خدا میندازه، عالم فاسق تو رو تو مسیر شیطان میندازه. اینا فتنه هاش هست، بوده و خواهد هم اومد، خواهد هم اومد. از همین لباس روحانیت سو استفاده میکنم. اینا مهمه که بحثش خیلی باز نکنم. لذا اینجا میگن بدترین علمای امت که اینان لعنت خدا و ملائکه و لائنون برشونه. لذا ارزش کار فرهنگی و جهاد تبلیغ اینجا مشخص میشه. حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه با اون وضعیت یک روز چقدر از عزیزانش رو جلوش سر بریدن، از تاختن برشون بر این بدن عزیز فاطمه. چقدر این حضرت صبور، بچه های خودش میام شب ولادت، نیاز نیست این نگفته بشه، ولی بخوام اینو بگم، این زینب با اون فضای مسموم و خفقان روشنگری کرد. شما 4 تا بخوان مخالفت باشن، شما یه نفر باشی 4 تا مخالفت باشن تو اتماق هم به دست داشته باشن، جرات میکنی حرف بزنی؟ و اگر یه حرف بزنم من میگیرم بزنم. زینب کبرا با اون وضعیت تو جلسه عبیدالله ملعون، تو جلسه یزید ملعون روشنگری کرد، پیروز شد. با اینکه داغ دیده بود زینب کبرا سلام الله علیها، وقت زیادی هم نگذشته بود از جریان عاشورا که بعد رسیدن کوفه و بعدم شام، کلش که رفتن کوفه و شام و برگشتن 50-60 روز بود، اگر به 60 روز فکر نکنم رسید، از جریان کربلا تا کوفه و شام و بعد برگشتن. کربلا این آقا عبدالله حسین علیه السلام که میگن بعضی نقل ها هست حضرت زینب هم آمدن. لذا روشنگری امروز وظیفه همه است، نه وظیفه فقط روحانیت، وظیفه همه کسانی که برای این انقلاب دارن میخواد زحمت بکشن، دوست داره این انقلاب بماند، وظیفه شرعی دینی اخلاقی است. اونجا جانها رو گرفتند و رو بودند در کربلا. اگر ما دقت نکنیم افکار فرزندان ما رو میرو باید دشمن این کار رو میکنیم. لذا در روایت است شما اگر یک شخصی رو از نظر فکری غنی کنی، کمکش کنی که فکرش منحرف نشه به سمت شیطان، به سمت غرب، به سمت دشمنان اسلام، از 1000 تا یتیمی که سیرشون کنی ارزشش بالاتر، یک نفر بود. ما متاسفانه امروزه میگیم عجب جای شام دادن بریم، جلسه اگر شام داشت خوبه، نمیگیم جلسه اگر یک سخنرانی آوردن یک روشنگری کرد بریم، اینو نیست. اگر شام میدن میریم، کاری هم نداریم حالا چی میگه آخوند بالا منبر یا اون مدان یا اون شخص دیگه یا مهم. خرج دادن شام دادن خوبه، اما فکر طرف رو روش کار کردن تا از انحراف مسئول باشه، ارزشش 1000 برابر باشه. بذاریم بحث جهاد تبیین که امشب عرض کردیم و جریان که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها با اون وضعیت و پیروزمندانه در مجلس یزید، شوخی نیست، مجلس یزید خیلی ها رو دعوت کرد، یزید سر آقا با عبدالله رو آورد، خیلی ها رو نشون داد، وزرا هم وسط مجلس معذرت میخوام توهین به سر، توهین به وزرا، از تمام ادیان آورد، مسیحیت یهودیت همه رو آورده بود که معروف یکی از علمای دینم یهود بود یا علمای مسیح، مخالفت کرد، گفت آقا این سر کیه؟ گفت سر پسر پیغمبر خدا. گفت منی که مثلا حالا از علمای مثلا مسیحیت هستم، حالا شک دارم یا یهود، من 70 نسل بعد از حضرت موسیم مثلا یا حضرت عیسی به من احترام میذاره، شما نوه پیغمبرتون رو رحم نکردید سرش رو بریدید، همونجا سر همین شخص رو هم بریدن. جلسه بود خفقان بود، زینب کبرا بعد چرب عنایت پروردگار بودا عنایت امام حسین در جلسه عنایت پروردگار بود در جلسه نسخه چند مقامی نداره حضرت زینب کبری سلام الله علیها جلسه گرفته شد. من واقعا خوشحالم که خواهران و برادران تشریف آوردن به احترام حضرت زینب. اینا باقیات صلوات بر ما اینا میمانند. شما به احترام برای محبت به حضرت زینب کبری سلام الله علیها خاطر محبت به این خاندان دارید تشریف آوردید. هیچ چیز دیگه‌ای هم نیست. و این محبت کاوه و گره عزیزان رو هم در دنیا و هم در آخرت باز خواهد کرد. من اطاله کلام کردم، من معذرت میخوام چون مبحث رو باید حتما پیادش میکردم و تا آخرم باید میگفتم، چون اگر نصف کاره میشد خودش یه شبهه ایجاد میکرد و اگر اطاله کلام شد معذرت خواهی. من از همه عزیزان تشکر که در مسجد زینب سلام الله علیها تشریف آوردید. انشاءالله مقدمه فیض بخشی از جای آبدیان در خدمت عزیزان باشیم و بعد از فیض بخشی جای آبدیان برنامه قرعه کشی و اهدای اون دو جایزه به دو خواهر بزرگوار که نامشون زینب است را داشته باشیم. بعد از فیض بخشی جای آبدیان همه با هم بلند صلوات بفرستیم.